بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبرسي أدلة طائفية دوم از رواياتي كدلالت ميكنن مجموعاً حجیت خبر واحد میشه ازشون اثبات کرد. روایاتی بودن که در اون ائمه علیهم السلام شیعیان خودشون رو به صحابه خاص خودشون، به شاگردای قدیمی خودشون ارجاع میدن. و گفتیم که این ارجاع دادن به شاگردای قدیمی از این باب بوده که اینها فتوا میدن، ولی فتوا دادنشون همون نقل احادیثشون بوده و نقل حدیثشون معلوم میشه حجت. خب یه مقداری از این روایت ها رو خوندیم. یه نکته خوبی تو اون روایت عبدالعزیز ابن مهتدی هست، شیخ تذکر میدن: رو و ما احتاج ولست علقاک فی کل وقت، اف یونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی؟ قال نه. عرصم که نکته مهمش اینه که حالا ثمراتی هم داره، اونم اینه که اصلا راوی در مورد حجیت خبر واحد از حضرت نمیپرسه، در مورد صغریات از حضرت میپرسه. میپرسه که یونس ثقه هست یا نه. یعنی واسه اش مسلمه که اگر ثقه بود میشه بهش رجوع کرد و ازش اخذ دین کرد. این وثاقتش مشکوکه. خب یونس از همون قدیم، از زمان حیات خودش، خیلی محل جیغ و داد و دعوا بود دیگه. غالب شیعیان خیلیشون منظور قبول نداشتن یونس رو، یونس رو که شخص منحرفی میدونستن. و حالا این بزرگوار خیلی در زمان خودش مظلوم بود، مظلومان زندگانی کرد. بعدش هم حالا شیعیان اختلاف سلیقه هایی که داشتن سر شاگرداش خالی کردن، پدر شاگرداش هم در آوردن که نمونهش همون چیز دیگه، عیسی بن عبید یقطینیه. خلاصه اینکه یونس محل بحث بود، محل دعوا بود. راوی ناشا میشه از خود معصوم بپرسه که خب ایشون ثقه هست یا نه. حضرت هم بله ثقه هست. و ظاهر حاضر روایه نکته مهمش اینه: ان قبول قول ثقه کان امرا مفروغا عند الراوی. ما با یک مسئله فطری مواجه هستیم، یه چیز تعبدی محض نیست. فسأل عن وثاقة یونس. حالا فطری بودنش هم اگر اصرارش نکنیم یعنی مسلم بوده، حالا یا از باب فطرت بوده یا از باب ارتکاز متشرعه بوده، از باب سیری مسلم بوده. به هر حال یه دلیل قطعی مسلم معلومه که جناب عبدالعزیز مهتدی تو ذهنش این پیش فرض رو داشته که خبر واحد حجته، اونم خبر واحد ثقه. این مسلم بوده، از لحن پرسش روشنه. خب حضرتم اصلا بهش تذکر نمیدن که جناب عبدالعزیز ابن مهتدی گیریم که ثقه باشه که چی؟ مگه ثقه باشه چی میشه؟ حضرت من نه، همون صغرا رو جواب دن که بله آقا جان یونس ثقه است. یعنی یونس که ثقه است طبیعه، یعنی تو برو اون احکامی که معلومه تو ذهنت هست برای وثاقت بار میشه اونو بار کن، که عبارت باشه از اخذ معارف دین. این نکته مهمیه تو استدلال های شیخ رحمت الله علیه، این اثر گذاره. انشاءالله ما بعدا در مورد دلیل چهارم صحبت خواهیم کرد، مسئله حجیت قبر واحد به چه شکلی بین همه مسلمه. و یعیده فی اناتت وجوب القبول به سقه. فرمایشی دارید آقا جان؟
سوال داشتیم اگه اجازه بدید بپرسیم. حالا اول این که نکته که فرمودید، اون روایتی که دارن به اصطلاح فتوایی که میدن، همون نقل روایت و نقل حدیثه، این ناظر به رواته یا ناظر به اصحابه، یعنی یا این که هر جفتشون به این صورته؟
منظور از اصحاب یعنی راویایی که به شکل تخصصی با دین و روایات آشنان و به قول معروف فقیه شدن در مکتب اهل بیت. منظور از اصحاب اینه. خب روشنه؟
بله استاد.
خب الان سوال شما چی بود؟
آجا این که فرمودید فتوا در حقیقت نقل روایت،
برای همین دست از فقها ها و محدثین قدیمیه، وگرنه راوی که حالا یه دونه دوتا رد می شده از کوچه یه روایتی رو از حضرت شنیده داره واسه دیگران نقل میکنه، این راوی هست، ولی ما به این اصحاب نمیگیم، این حق فتوا دادن نداره.
پس این ناظر به خود اصحاب دیگه.
بله.
که فتوایی که میدن همون نقل حدیثیه که از ائمه شنیدن.
بله.
جا این یه مطلب بود. یه سوال دیگه ای که داشتیم، هم ناظر به این دسته از مطالبی که میخواییم حجیت خبر واحد رو اثبات کنیم، هم ناظر به دسته اول که بحث تعارض بود، توی تا الان یه اشتراک اینا داشتن به این صورت بوده که توی هر دوتای اینها شخص ثقه حجیت داشته و به قول شما الان نکته هم که شیخ می فهمن، این یه امر قطعیه، مفروغ عنه. الان این، حالا من شرح هم نگاه کردم، گفته بود که این یه جوریه که از طریق این نمیشه حجیت خبر واحد رو اثبات کرد، و از طرفی خب وقتی شخص ثقه است، توی ثقه هم گفتیم اهم از عادله، عادل دیگه میشه قلش. حالا وقتی یه شخصی که عادله میاد خبری رو به ما میگه، خبرش هم خبر واحده، خب الان طبق همین بس میشه اثبات کرد حجیت خبر واحد و دیگه.
شیخ هم داره همین کارو میکنه دیگه. شیخ داره از این طوائف مختلف اخبار حجیت خبر واحد رو میخواد اثبات بکنه.
حاجا فقط من شرح رو نگاه میکردم، این نکته رو گفته بود که الان مثلا اون ول ظاهر و ان توی مکتب قبلی ان دلالتها علی اعتبار خبر غیر المقطوع صدور واضحتون الا ان انه لا اطلاق لها. حالا و ادامه میگفت که توی اینجا بحث همون حجیت ثقه یه امر مفروغ عنه، فقط این روایات ناظر به این هستن که الان دوتا خبری که برای ما آوردن کدوم ما باید انتخاب کنیم و در مقام اثبات حجیت خبر واحد نیستن.
پس خبر واحد حجیت دیگه، لازمشه خبر واحد حجیت باشه.
یعنی اشکالی که اونا میگفت
نمیدونم به کدوم شرح نگاه کردی، به اون شرح دقیقاً چه گفته نمیدونم، اینکه به کدوم شرح نگاه کردن شرح چه گفته رو نمیدونم، ولی خب خودتون دارید میگید دیگه، میگید آقا این روایت داره وظیفه کسی که بین دوتا خبر گیر کرده رو میگه. خب پس حتما اصل خبر واحد باید حجت باشه. چرا؟ چون به حساب دلالت تنبیه ما میدانیم لا حجت با لا حجت که تعارض نمی کنه، تعارض بین حجت و حجته. خب تموم شد.
برای من هم دقیقا همین سوال شده بود که اینا خب الان وقتی حجت هم پس حل دیگه ثبت المطلوب. فقط حالا نکته که داخل کتاب میگفت این بود که چون این اخبار فضاشون ناظر به اینه که الان از این دوتا مطلبی که مثلا دارن چیز میکنن روایت میکنن برای ما کدوم رو باید انتخاب کنیم، میگفتن که از این جهت این اخبار نمیشه از این حجت خبر واحد در آورد.
نمیدونم دقیقاً چی گفته این.
حالا بذار من مطلب
رو عرض کردم دیگه. مطلب عرض کردم جواب. خب. عرض کردیم سوال دیگه ای هم هست.
نه خیر استاد همین بود.
خب. عرض کنیم که نکته ای که اینجا هست مسئله این که موضوع وساقته. همون بحث قبلی. بحث روی عادل نیست. روی ثقه. خب اینم نکته ای که میشه ازش استفاده کرد. یعنی حد وسط اعتبار و حجیت وساقت. و یا ایده فی اناتت وجوب القبول بالوساقه ما ورد فی الامریه و ابنه اللذین هما من النواب و السفرا. در مورد امری و پسرش میدونید دیگه نواب اربعه. این نواب اربعه دوتاشون پدر و پسرن. اولی عثمان ابن سعید رضوان الله علیه، دومی محمد ابن عثمان پسرشه. این دو بزرگوار رضوان الله علیه ما از که بهشون میگن امری. حالا جدشون یک کسی بوده به اسم عمد و همش میگن امری. در مورد این بزرگوار روایاتی داریم که از اونم باز برداشت میشه که ملاک اعتبار به ساقت. ففل کافی فی باب نهی عن تسمیه. تسمیه یعنی اسم آوردن. نهی از تسمیه منظور روایاتی که در اون از آوردن نام حضرت حجت علیه السلام در اصل غیبت نهی شده. فرمودن که نام ایشون رو در اصل غیبت ایشون نیاری، به زبان نیاوری. خب عرض کنم که اختلاف هم هست آیا این یک نهی دائمی بوده یا یک نهی موقتی بوده. باید وجه به شرایط تقیه در اوایل غیبت این نهی صادر شده، جنبه به هر حال امنیتی داشته زون اوایل غیبت به خاطر این صادر شده. حالا این یه بحثیه که حالا کار نداریم، اختلافی اونجا هست. خب نهی از تسمیه منظور این. عن الهمیری عن احمد ابن اسحاق قال سألت ابا الحسن علیه السلام و قلت له من اعامل او امن آخذ و قبل من اقبل. به امام هادی علیه السلام عرض کردم آقا من با چه کسی تعامل داشته باشم، از کی حرف بگیرم، حرف کی رو قبول بکنم. قول من اقبل قول با توجه به این که با مضافان الیه خودش ترکیب شده، شده که کلمتن واحده، مضافان الیهش من استفهامی صدارت طلبه، قول هم شده صدارت طلب، جلو اومده. چرا منصوب است؟ چون مفعولون به اقبلوه. قول من سخن چه کسی را. فقال علیه السلام له الامری سقطی. خب باز مسئله وساقت هم عدم شد که حضرت فرمان امس سقط. جناب عثمان از زمان امام هادی علیه السلام وکیل ائمه بوده، بعد امام هادی هم وکیل امام حسن عسکری بوده، بعد امام حسن عسکری علیه السلام هم یه چند سالی وکیل حضرت حجت بوده به عنوان اولین نائب خاص حضرت. و خدا میدونه اینا چه فشاری کشیدن اون اوایل غیبت که به حال خیلی سخت بود برای شیعه، فوق‌العاده سخت بود، وحشتناک بود. خب میشه گفتی که تشیع با اون گستردگی که پیدا کرده بود یه آسیب خیلی جدی دید دیگه، از دست رفت و حتی یه ریزش شدیدی پیدا کرد. به خصوص که علمای شیعه خیلی بینشون اختلاف افتاد، دکون بازار رو از اینجور چیزا خیلی رفت بالا، زیاد 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 دکون بازارها پدید آمد. همین جناب امری خیلی مظلوم واقع شد. ایشون کلی درگیر بود تا یه مقداری دوباره شیعه را نظم بده. فقهای دیگری که دکون بازار نیابت و از اینجور چیزا باز کرده بودن اونها را از صحنه خارج کنه، خودش به هر حال مدیریت شیعه رو به دست بگیره. خودش درگیر بود، بعد از ایشون پسرش درگیر بود، حتی نائب سوم هم به شکلی درگیر بود. تو نائب چهارم یه ثبات ایجاد شد، یه آرامش ایجاد شد، تا به حالی آرامش نسبی ایجاد شد دیگه غیبت کبرا هم شروع شد. عرصرم که حضرت هادی علیه السلام فرمودن که امری ثقه است تا آخر. خودتونی که روایت بخون. فا انها ثقه المأمون پس معله و بعته از او هر شنوی داشت این ثقه مأمونه. خب عبدالنایت داری اینا رابط های علمی نبودن چیزی که ما دنبالش هستیم. اینا رابط های تشکیلاتی بودن. ولی تو اون زمان عرض کردم دیگه فتوا و روایت و اینا با هم یکی بوده، خیلی با هم فرق نمی کرده. اینم باز خیلی فرق نمی کرده، یعنی اگر کسی میگیم ازش حرف شنوی داشته باش، به معنای این که یعنی از جهت علمی هم دین رو از این بگیر و روایاتش رو بپذیر، همین. لذا یعنی یه طوری نیست که بگیم مدعا با این چیزی که روایت میگه اجنبیه، نه، مدعا با این چیزی که روایت میگه ارتباط تنگاتنگ داره. و اخبرنا احمد بن اسحاق انه سأل ابا محمد علیه السلام مثل ذلک. احمد بن اسحاق میگه که من همین سؤال یه بارم از امام حسن عسکری پرسیدم، حضرت اون موقع باز امری و پسرش بود، پسرش محمد بعدن بزرگ شد، زمان امام هادی کوچیک بود. خب حضرت هادی علیه السلام ازش اسم نیوردن، حالا یا کوچیک بوده یا به دنیا نیامده بوده، به هر حال اینطور است. بعدها زمان امام حسن عسکری خود پسرش محمد هم واسه خودش کسی شده بود، سری شده بود بین سرها. امام حسن عسکری همون حرف پدرشون رو مجدداً تکرار کردن در مورد پدر و پسر هر دو. و هذه الطائفه ايضا مشتركه مع الطائفه الاولى في الدلاله على اعتبار خبر الثقه المأمون معيار وثاقه. طائفه سوم ما دل على وجوب الرجوع الى الرواة والثقات والعلماء. خب روایاتی که میگوید آقا به راوی ثقه و علما رجوع بکنید، خب اینم یه حالتشه. این غیر از اون حالت دوم طائفه دوم. در طائفه دوم بحث تعیین مفتیه، میگه آقا جان برو به کسی که فتوا بده، ولی فتوایی که میده عرض کردیم ثقه مأمون خواهد بود، اینو با من چک کن، حجته. فتوایی که میده با روایت باید سنجیده بشه، با من چک کن، منظور با کلام اهل بیت علیهم السلام، با روایات. خب فتوا رو شما میخوای برو اینا فتوا میدن، ولی فتواشون مطابق روایات ما میشه، ولذا فتواشون کجت، یعنی روایتشون کجت. اون میشه طایفه قبلی. این طایفه سوم اصلا بحث اینه که برو سراغ روایت اینا. علاوه چه من یظهر عدم الفرق بین فتواهم به نسبت الى اهل الاستفتاء و روایتهم به نسبت الى اهل العمل بر روایه، که اصلا فرقی وجود ندارد، این علما دارن فتوا میدن یا روایت میکنن، هر دو رو داره حجت قرار میده. اما روایت قبلی داشت فتواش رو حجت قرار میداد، که شما میفهمیدید از فتوا که حجته، روایتش هم حجته. اینا نه، عام هر دو رو یکسان و در عرض هم در بر میگیره. مثلا روایت ها رو داره شیخ میاره، قول امام زمان علیه السلام برای اسحاق بن یعقوب که حضرت اونجا میفرمایند اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى رواة حدیثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجت الله عليهم. خب ما اتفاقاتی که پیش میاد برید سراغ کسانی که حدیث ما رو روایت کردن. میفرماید این دیگه خصوصا مثلا از همون اول هم شامل مسائلی میشه که مفتی باید فتوا بده، جایی که نیاز به فتوای مفتی داریم، هم شامل جایی میشه که یک راوی حدیث رو روایت نقل میکنن. خب اینا که حجتن، یعنی نقلشون، روایتشون برای فقیه دیگر حجته. فقیه باید نقل فقیه دیگر رو اگر عادل باشه بپذیره. و از اون ورشم عرض کنم که روایتی هم فتوایی هم اگر دارن میدن برای مردم و مقلدین، اونم باز حجته. ما راست شو بخوایی یه مقدار اینجا حرف داریم ها، من به زور دارم معنا میکنم حرف شیخ رحمت الله علیه در بیاد، ولی خودمون برداشتمون تو روایت یک کمی فرق میکنه. نظر ما اینجا یه تأملی هست، محل بحث دیگه، نمیخوام ذهن شما رو درگیر بکنم، از فضای کلاس نمیخوام دورشیم. بله. کتاب الغیبه. ما در مورد غیبت، غیبت آزام، غیبم نیست، غیبه. غیبه اسم مصدر اغتیابه، یعنی پشت سر بقیه دیگران حرف زدن. غیبت یعنی همون در مقابل حضور. غیبت که در مقابل حضور اسم چند تا کتابه، یکیش برای نعمانی، غیبت نعمانی، یکی هم برای شیخ طوسی، غیبت شیخ طوسی. این از این. کمال الدین باز هم برای شیخ صدوق، احتجاج هم برای طبرسی. هر سه بزرگوار اینا رو مستقلا نقل کردن از امام زمان علیه السلام به وسیله همین توقیعاتی که در اصل غیبت صغرا شیعیان با حضرت به واسطه نبوه خاص ارتباط داشتن. فرمایشی اگر هست بفهمید.
الان حاجا اینجا این فتوایی که علما میخوان بدن با نقل روایتی که دارن با هم دیگه بالاخره فرق دارن یا نه؟ فتوایی که میدن با همون نقل روایت یکی شد؟
نه یکیه، ولی این طائفه از اخبار دارن چی میگن، این که روایت داره چی میگه، این یه مسئله دیگه است. یعنی مدلول روایت چیه این متفاوته. نمیدونم روشن شد
آجا. این الان مدلول روایت که میفرمایید توی بحث ما کجا جا داره؟
میخوام بگم طایفه دوم با طایفه سوم چه تفاوتی دارن. اینو میشه شما یه توضیح بدی؟
زاد توی طایفه دوم بحث سر افرادی بود که به قول حضرت عالی اینا به صورت تخصصی دیگه با احادیث و دین آشنایی دارن، مثل زراره و اینجور اشخاص. اما توی طایفه سوم یه مرتبه ما تنزل داریم، یعنی میایم پایین‌تر، میریم سراغ خود ربات، سراغ علما که ارتباطشون با ائمه نسبت به اصحاب کمتر بوده یا اصلا ارتباطی نداشته.
من یک کمی خیلی فرماشون نفهمیدم چی شد. دوباره بگید فرق این دوتا با هم دیگه.
آزاد توی اولی
بحث دوم بله
بله بله بله که امثال زرارو چنین اشخاصی هستند که اینا دیگه ارتباط خیلی نزدیک با ائمه دارن و به صورت تخصصی احادیث و دین رو شناختن. اما افراد اما توی طایفه سوم اینها چه بس هستن با ائمه ارتباط نداشتن و یه فاصله زمانی زیادی هم با ائمه دارن.
با ائمه ارتباط نداشتن یعنی اینکه از نزدیکان و حلقه های نزدیک امام نبودن، اما از حضرت مطلبی رو شنیدن.
دقیقا
خب فانه لو سلم ان ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع الى الرواد عن الاستفتاء منهم. بفرمایید کسی ممکنه بگه که جناب شیخ طوسی، این شیخ انصاری، این روایتی که شما الان نقل کردید از غیبت شیخ طوسی این فقط برای استفتاءه، اینو چرا تو طایفه سوم آوردین؟ نمیبرید تو طایفه دوم؟ چون بحث در مورد حوادث واقع است. حوادث واقع یعنی اتفاقاتی که پیش اومده و یه فقیهی باید بیاد اینجا مدیریت بکنه. یه بحث جزئی پیش اومده، الان ما نمیدونیم مثلا با آمریکا سازش بکنیم یا سازش نکنیم، ما اینجا موندیم، این میشه حوادث واقع. اما احکام کلیه شرعیه مثل اینکه آقا جان فقا نجس است یا فقا پاک است، احکام شرعیه کلیه اینها که جزء حوادث واقع نیستن. خب این احتمال جدی که وجود داره. شیخ رحمت الله علیه میفرماید اگر بپذیریم که حوادث واقعه، اون بحث‌های احکام کلی شرعی رو نمی‌گیرن. خب میگه لو سلم. ولی راستش رو بخواید انصافاً احتمالش بالاست. احتمالاً مراد از حوادث واقعه همینه. حوادث واقع یعنی که یه صحنه‌ای پیش میاد شیعه کم میاره نمیدونه چیکار بکنه. ما خودمون همینه میفهمیم از حوادث واقع. شیخ رحمت الله علیه میگه اگر بپذیریم که مراد از حوادث واقع در صدر روایت یعنی این، خب که از استفتا میشه، استفتا یعنی که فقیه بیاد تو اون صحنه مدیریت شرعی بکنه، من حکم شرعی رو مشخص بکنه. البته داره استفتا هم نیست، حالا اینم باید تغییرش بدیم. بنده خودم برداشت خودم عرض کردم از حوادث واقع. شیخ وقتی بحث استفتا میاره، استفتا همون اینه که فقیه میآید و اجتهاد میکنه، اجتهاد میکنه حکم شرعی کلی الهی رو، حکم شرعی کلی الهی رو برداشت میکنه، این میشه استفتا. حالا اونی که بنده برداشت خودم بود از حوادث واقع، من یه لحظه خلط کردم اونو گفتم، چیزی که ما از حوادث واقع میفهمیم بحث حکم حکومتیه، یعنی موارد جزئی، موارد جزئی که یک کسی باید بیاد برای شیعه تعیین تکلیف بکنه. زمان ائمه خودشون میمدن و برای تعیین تکلیف میکردن که آقا الان باید چی کار کرد. این مورد های این چنینی. خب این عرض کنم که اینا رو میگیم حوادث واقع. حالا گاهی اوقات یه حکم شرعی کلی ممکنه توش گفته بشه که افراد برن تطبیق بدن، اینم میشه. گاهی اوقات هم نه، خود حضرت کاملا جزئی نظر خودشون مطرح میکنن و موضع گیری میکنن. حوادث واقع به ذهن ما اینا میرسه، همین حوادث واقع است. کلمه استفتا فقط در مورد احکام کلی شرعی اصطلاحاً به کار میره، دیگه در مورد موارد خیلی جزئی اینجا حوادث استفتا نمیگن، وقتی اینجا استفتا نمیگن، اینجا حکم حکومتی میشه. مثلا الان ای حاله شیخ فهمد حوادث واقع را شما اونطوری معنا بکنید، فرضاً ما بپذیریم زید خبر شریف مدعای ما رو کافیه. فمد الا ان تعلیل به انهم حجته علیه السلام یدل على وجوب قبول خبره، الا اینکه وقتی حضرت میفرماید روات احادیث ما حرفاشون رو بپذیرید چون اینا حجت من هستند بر شما، خب این معلوم شد که به طریق اولا اگر یه دونه روایت عادی رو داره نقل میکنه، اصلا فتوا نمیده، حکم حکومتی هم نمیده، فقط اگر داره یه روایت رو نقل میکنه این به طریق اولا حجت دیگه. خب این برداشت شیخ رحمت الله علیه، روش باید فکر کردنی، روش یه تعمل کردنی لازمه، چون خروجش عنایت دارید دیگه. این میشه که ما اگر هم بپذیریم یه اولویتی هست، اولویت قبول روایت راوی که در تراز مدیریت حوادث واقعه باشه، یعنی این روات حدیثنا منظور توش هر راوی حدیثی نیست، منظور راوی حدیثی که بتواند در حوادث واقعه زمام شیعه رو به دست بگیره، افسار شیعه رو به دست بگیره و شیعه رو مدیریت کنه، منظور از روات حدیثه اینجور راوی. ما که اینو میفهمیم، خب و این اخص از مدعای ماست. و مثل روایت المحکیه عن العده من قبل علیه السلام، یه روایتی که از عده شیخ توصیه نقل شده که معلومه دیگه سند روایت از همین الان معلومه، معلومه که روایت سند زیادی نداره. جناب شیخ توصیه مطلبی رو نقل کردن، اذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حکمها فيما روی عنا فانظروا الى ما رواه عن علی علیه السلام، فرمودن که اگر یک حادثه پیش آمد که اون لحظه نمیدونید چی کار بکنید، تو روایات نمیتونید پیدا بکنید وظیفه چیه، پس حضرت میفرمان برید ببینید این سنی ها چی نقل کردن از حضرت علی علیه السلام. این حضرت که فرمایش روایات، من یه لحظه متن روایت سعی کنم بیارم، ادامش هم اینه، فعملو به، به این عمل بکنید، به این چیزی که سنی ها از حضرت علی علیه السلام نقل کردن عمل بکنید. خب معلومه که حالا میشه حالا یه بررسی کرد که آیا یعنی هر سنی یا نه سنی که راست میگه، سنی که قابل اعتماده میشه بهش اعتماد کرد، این سنی. خب ولی اصل مطلب روشنه دیگه، اصل مطلب که خبر واحد یه حجیتی دارد، میشود به خبر واحد اخذ کرد، این فل جمله معلوم میشه. تو برخی از روایات هم داریم ها، این برش هم داریم که فرمودن نگاه کنید ببینید سنیا چی میگن، شما برعکسش عمل بکنید. تو این روایت عد ادامش این بود که به خود این چیزی که سنیا نقل میکنن عمل بکنید. تو یه جاهایی داریم تو روایات که فرمودن برید بپرسید هر چی گفتن شما برعکسش عمل بکنید. این هم هست تو روایات. باید خب یه تعارضیه که باید یه جوری حلش کرد. خب دل علی الاخذ به روایات شیعه و روایات العامه مع عدم وجود المعارض به روایات الخاصه که دیگه حالا رو دلالت میکنه، اما سند این باید ضعیف دیگه.
استاد بین اینا جنه عرفی صورت میگیره دیگه.
عرض کنم که جمع عرفیش چیه؟
استاد توی این مورد روایتی که نقل میشه خب چون از امیرالمؤمنینه ولذا معلومه دیگه که ناقل، معلومه که اون کسی که ازش روایت صادر شده خب کیه و چی کار است و بعد بالاخره اسمش هم میشه دیگه امیرالمؤمنان. ولی توی اون جایی که گفته میشه که هر چی که سنی گفتش برخلاف اون عمل کن، از این جهت که معلوم نیست اون چیزی که میگن از کجا
اتفاقا همون چیزی که از حضرت علی علیه السلام شنیدن ممکنه نقل بکنه اما دروغ نقل بکنه. ممکنه بگه که آقا جان، آقا حضرت علی به عنوان یکی از صحابه پیغمبر که حرفش حجته ما هم قبولش داریم، خلیفه چهار رو میدونیم، حضرت علی چنین میگوید، اما دروغ بگه، خلاف بگه. اصلا روایت داریم که اینها تعمد داشتم ببینن نظر حضرت علی علیه السلام چیه، بعد برعکسش رو در بیارم. دقت کردی؟
بله بله.
خب یه نکته هم از اونم این که فرمودن پنظر الى ما رواه عن علی علیه السلام، علل قاعده منظورشون در فرضی که این رواه خب به حد تواتر برسه نبوده، چون اگر قرار بود بعد اولا وقت تواتر خیلی کم میرسه، روایات متواتر تعدادشون خیلی کمه، ثانیا اگر قرار بود بعد تواتر برسه دیگه حجت بود، یقین بود، دیگه مسئله لا تجدون حکمها فی ما روی عنا مطرح نمیشد. اگر متواتر سنی ها از حضرت علی علیه السلام چیزی رو نقل بکنن، معناش که ما از علی علیه السلام یقین پیدا بکنیم دیگه تمامه. روایت معارض شیعه هم داشته باشه، روایت شیعه رو کنار نذاریم، نه روایت سنی رو، چون فرض اینه که از روایت سنی به یقین رسیدیم. خب پس منظور از روایت ها تواتر نیست، همون روایت خبر واحده. همین و مثل معافل احتاج، این روایت روایت خیلی مهمیه که جناب شیخ رحمت الله علیه نقل میکنن. ما با دوستانی همیشه اصرار داشتیم که این روایت اونس آدم باش داشته باشه، یه چند باری اینو با دقت بخونه و به گوشه ذهنش بسپره. حدیث بسیار شریفیه. خود شیخ بعد از اینکه این روایت نقل میکنه یه چیزی میگه که من ندیدم جای دیگه شیخ این حرف گفته باشه. شیخ مسئله این مطرح میکنه که جای دیگه اینو شیخ مطرح نکرده، و اونم این که نسبت به مضمون روایت فهمد یه علو مضمونی داره. مضمون روایت خودش داد میزنه که اصلا کلام کلام اهل بیته. خیلی شیخ از محتوای روایت حال کرد. اون آیهی هست تفسیر عسکری رو نمیتونم اشاره بکنم، یه کتابیه که نقل شده امام حسن عسکری علیه السلام برای برخی از شاگردانشون تفسیر قرآن میفرمودن و روایت های حضرت اونا نوشتن شده تفسیر ما، معروف به تفسیر امامه. ولی خب سندش متأسفانه ضعیفه، یعنی سند این روایت یه روایت طولانی کتابی دیگه در حقیقت شده روایت، همسلامی که این از امام عسکری السلام به سند ضعیفی نقل شده. پر است از روایات. روایتاش هم احیانا نادرن. روایت های کمیابی هم که جای دیگه این محتوا نقل نشده. و من ها می فهمد از یهود و نصارا، این آیت اشتباه نکنم در مورد یهود و نصارا جفتشون دیگه، بله یهود و نصارا امیون، یه عوامی هستن که لا یعلمون الکتاب، اینا دانای به تورات انجیل نیستن، اهل کتابن ولی خب بلد نیستن محتوای تورات انجیل، تورات انجیل نخوندن، مثل خیلی از مسلمانای ما که یه دورم قرآن رو نخوندن. قال رجل للصادق علیه السلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم. گفت که اما به امام صادق علیه السلام یک کسی عرضه کرد آقا این یهودیا و نصارای عوام چرا مذمت شدن؟ اینا گناهشون چیه؟ اینا که تورات انجیل خودشون نخونده بودن پیغمبر رو بشناسن، گوش اینا به دهن علماشون بوده. خب علماشون با اینکه کتاب الهی رو تورات انجیل رو میشناختن و میدونستن پیغمبر حقه، خب کتمان میکرد. علما گناهشون معلومه، میفهمیدن کتمان میکرد. خب اینا نمیفهمیدن، خب اینا چرا باید برن جهنم؟ گناه اینا چیه؟ که چیزی بلد نبودن، لا سبیل احوالا غیر، راهی نداشتن مگر اینکه به علما رجوع بکنن، علما هم کتمان میکردن، این بندگان خدا گمراه میموندن. و هل عوام الیهود الا که عوام منا یقلدون علما هم، یا بیابد رسول الله مگه عوام خود ما چیکار میکنن؟ عوام ما مسلمان ها اونم همین کارو میکنن، گوششون به دهن علماشون، علماشون هر حرفی رو به عنوان حرف دینی نقل بکنن قبول میکنن. خب عوام یهود هم بندگان خدا همینطور، چرا عوام یهود اینجا مذمت شدن؟ فَإِلَّمْ يَجُزْ لَأُولَئِكَ الْقَبُولُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ لَمْ يَجُزْ لَهَا أُولَئِكَ الْقَبُولُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ. اگر یهودی ها و نصرانی ها عوامشون حق نداشتن از علما بپذیرند و چون پذیرفتن باید برن جهنم، این اشکال در مورد عوام ما هم هست، عوام ما هم نباید به علماشون رجوع بکنن، نمیشه که. خب حضرت یه جواب بسیار عالی دادن. فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن بین عوام منا و علماء انا و بین عوام من یهود و علماء هم فرق من جهت و تسویت من جهت. حضرت میگن که بین عوام و علماء ما و عوام و علماء یهود تفاوتی وجود داره، به نقطه مشترکی وجود داره مثل همان. اما من حیث از طبب ما جهت مصاب اینه که فإن الله تعالی زم و عوام منا به تقلید هم علماء هم کما زم عوام هم به تقلید هم علماء هم. خب بله علماء هم هر دو گروه رو خداوند متعال به خاطر تقلید مذمت میکنه. خب این نقطه اشتراکیه، یه نقطه اشتراکی وجود داره که موجب میشه هر دو گروه مذموم باشه. و اما من حیث ترقو فلا، اما میتونن این نقطه افتراقی هم داشته باشن که دیگه اون وقت عوام مسلمان دیگه مذمت نمیشه. خب راوی اون کسی که سوال پرسیده، البته راوی میگه سائل عرضه کرد بیل دیگه رسول الله، توضیح بخنم. حضرت فهمودن که آقا ببین عوام یهود، خب متن رو بخونم، با اجازه متن بخونم، اگر احیانا نیازی به ترجمه داشت، حالا ترجمه‌ام عرض میکنم دیگه. باش روایت خیلی شریفی است، واقعا پاسخ خیلی از سوالاته. ان عوام مل یهود قد عرفوا علما اهم بالکذب الصریح، عوام یهود حالیشون بود که علماش داره دروغ میگه، دروغ گفتن علما رو میفهمیدن و به اکل الحرام وردشا به تغییر الاحکام هم وشها، این که حکم الهی رو دارن جا به جا میکنن. منسوخ رو مثلا عرض کنم که میارن به جای ناسخ، با اینکه شعار ناسخ رو گذاشته به جای منسوخ مثلا، این یکیش. عام رو میارن، خاصش رو نمیارن، مطلق رو میارن، قیدش رو نمیارن. خب تغییر میدن احکام الهی رو. چرا به شفاعات؟ خب یک کسی رو بهشون میندازه، ایشون هم عوض میکنه دین خدا رو. و نصابات، فامیل بازی. و مصانعات، از اون که مصانع رو در بازی و اینجور چیزا به حال تسامح میکنن از اینجور چیزا. خب شفاعات هم که عرض کردم یعنی کسی واسطه میشه. با اینجور مسائل دین خدا رو عوضش میکنن. و عرف اون مردم عوام میفهمید و عرفوهم به تعصب شدید الذی یفارقون به ادیانهم. میفهمیدن اینا یک تعصبی دارن که این تعصب تعصب دینی نیست. میفهمیدن که این علمای ما دچار یک سری تعصباتی هن. طرف دردش درد دین نیست، دردش درد میزشه. جایی که میزش به خطر بیفته زمین و زمان رو به هم میزنه، کلی خلاف شرع اتفاق میفته، یک کلیسنه رو جمع کنن. الان من خودم گاهی اوقات آدم یه چیزایی رو، صحنه هایی رو از برخی از آقایون و آخوندا میبینه، از برخی از حتی مسئولین، تعجب میکنه، میگه آقا اینا با این جدیت که کمر بستن جلوی فلان مثلا انحراف رو بگیرن، این همه انحراف احیانا تو جامعه وجود داره، این همه آسیب احیانا تو خود حوزه علمی وجود داره، این غیرت برای اینکه اینا رو اصلاح بکنه کجاست؟ واسه آدم سوال میشه. و انهم اذا تعصبوا ازالوا حقوق من تعصبوا علی. طرف لجش که بگیره، تعصبش گل بکنه، حق اون کسی که صاحب حقه، ولی خب اینا علیهش به حال تعصب دارند و زیر پا میگذارند. با اینکه معیار حقه، شما با این بنده خدا مشکل داری، بدت میاد از این بنده خدا، دلیل نمیشه حقشو بهش ندی، نمیدم. و اعتب مالا یستحقه من تعصب له. از اون بر نسبت به کسی که تعصب دارن برای او خوششون میاد، میان و به او چیزی میدن، حقی رو پرداخت میکنن در حالی که استحقاقش رو نداره. ملاک اون میزشونه دیگه، خلاصه اینطوری بگم. من اموال غیرهم، اموال دیگران رو با اون تعصب له میدن در حالی که حقش نیست. و ظلموهم من اجلهم، اون گروه اول رو ظلم بهش میکنن، متعصبان علیهم رو ظلم میکنن به خاطر متعصب الله. متعصبان علیه مظلومه، متعصب الله مظلوم الاجله. و علموهم یقارفون المحرمات، این علموهم برمیاد به عوام، و عوام حالیشون بود که این علماء ما گناه میکنن، مرتکب گناه میشن. و این صغرای مسئله از طرفی هم یک کبرای فطری وجود داره. و از تر رو به معارف قلوبهم الا ان من فعل ما یفعلونه فهو فاسق لا یجوز ان یصدق علی الله تعالی ولا علی الوسائط بین الخلق بین الله تعالی. اما از طرفی هم کبرای مسئله فطری بوده، معارف قلوب این چیزایی که دل آدم میشناسه، دل آدم میشناسه، یعنی فطرت انسان حالیشه. معارف قلبی میگفت که اینجور آدمایی که شما شناختید از علما، علمایی که اینجور هستن، اینجور علما صلاحیت این که انسان اینها رو تصدیق بکنه به عنوان اینکه آقا شما آیت اللهی، شما حرف خدا رو به ما میرسانید، شما حرف وسائط یعنی همون سفرا، سفرای الهی رو به ما میرسانید. سفرای الهی یعنی انبیا و اوصیا. میفهمیدن که اینجور علما نمیتوانن مبلغ عن الله و مبلغ از انبیا الله و اوصیا الانبیا باشن. اینا میفهمیدن. خب اینم کبرا. پس عوام یهود اینطوری هن. فلزاله که زمهم لما قلدو من عرفو. لذا خداوند اینها رو مذمت میکنه به خاطر اینکه از چنین افرادی که میشناختن تقلید کردن. خودشون دین رو نمیفهمیدن، اما میفهمیدن این آدم نمیتواند مبلغ دین باشه، ولی باز ازش تقلید میکردن، خدا هم ملامتشون کرده، مذمتشون کرده. و من علمو انه لا یجوز قبول خبره، ولا تصدیقه ولا العمل به ما یعدیه الیهم عمل نم یشاهدو قلدو من عرفو و من علمو، تقلید کردن از کسانی که میشناختن و میفهمیدن که آقا قبول خبر اینها، تصدیق اینها جایز نیست و عمل کردن به اون چیزی که اینا دارن از کسانی که ما ندیدیم، ما ندیدیم یعنی انبیا و اوصیا، از کسانی که ما ندیدیم یعنی انبیا و اوصیا رو، از اونها دارن یه چیز رو به ما ادا میکنن، تعبیه میکنن، میرسانن، تبلیغ میکنن یه چیز رو از انبیا و اوصیا که ما ندیدیم برای ما. میفهمیدن که آقا نمیشه به حرف این عمل کرد و وجب علیه ما نظر و به انفس هم فی امر رسول الله صلی الله علیه و آله. خب پس پشت سرش عوام یهود میفهمیدن حالا که علمای ما قابل اعتماد نیستن، خودمون باید بریم دعوی مدعیان نبوت رو بررسی بکنیم، ببینیم این مدعیان نبوت راست میگه یا نه. اینو دیگه خود طرف برام عوام بود میفهمید، حالا که یک کسی ادعای نبوت داره، خب اینو من خودم باید برم بررسی بکنم، با واسطه نمیشه، برم تحقیق بکنم، چون واسطه معتبری وجود نداره، پس خودم باید برم تحقیق کنم ببینم راست میگه، معجزه ای داره برای ادعای نبوتش یا نداره. از کانت دلائله افضح من ان تخفا و اشهر من الله تعالی نام. اینطور هم نبود که اگه خودشون میومدن بررسی میکردن صدق دعوی پیغمبر رو نمیتونستن تشخیص بدن، نه، اگر خود این عوام وقت میذاشتن، ارزش قائل میشدن و وقت میذاشتن پیگیری میکردن خودشون بررسی بکنن صدق کلام پیغمبر رو ببینن ایشون راست میگه یا راست نمیگه، میتونستن پاسخ رو پیدا کنن. ما در مسائل اعتقادی نمیخوایم تقلید بکنیم، برعکس ما میخوایم همه بیان به یقین برسن. عوام یهود میتونستن بندگان خدا یه چند روز کارشون رو تعطیل کنن یا موقتا کارشون رو سبک بکنن، یه پیگیری کنن ببینن این آقای که ادعای نبوت کرده راست میگه یا راست نمیگه، یه چند روز خودشون تحقیقات میکردن و میتونستن بفهمن که داره راست میگه و ما نکردن. و کذالک عوام امتنا اذا عرفوا من فقها، و این نقطه استواء، نقطه استواء عوام ما و عوام یهود این نقطه است. اگر علم ما هم طوری بودن که عوام مسلمان ها فهمیدن این علما چجور علمای بدی هن، عوام مسلمان ها حق ندارن از علمای بدشون تقلید کنن. و کذالک عوام امتنا، وقت گذشت، اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبیت الشدیده، فهمیدن که آنها معلومه طرف داره گناه میکنه، یه طرف تعصب شدید داره، غیظ داره، معلومه داره لجبازی میکنه، منیتش داره میباره، و تکالب علی حطام دنیا و حرامها، معلوم آقا این آخون توش زهد نیست، اینو طرف عوام میفهمه، و اهلاک من یتعصبون علیه، میفهمه که آقا وقتی علیه کسی تعصب میکنن طرف نابودش میکنن، از حیثیت میندازن خودشو، اطرافیان خودشو به هر حال از حقوق مسلم محروم میکنن، آبروشو میبرن. خب اینا رو طرف میفهمه، و این کان لاصلاح امر مستقبا، این که این آدم آدم خوبیه، میفهمه که آقا این آدم آدمیه که نباید باهاش این رفتار رو کرد، نباید اینطوری بنده خدا رو هلاکش کرد، نباید اینطوری بنده خدا رو بایکوتش کرد، اما بایکوتش میکنن. خب اینا عوام نگاه میکنن میفهمه صحنه رو. از اون ور از طرف بالبر و الاحسان علی من تعصبوا له، میبینه که آقا همچنین یک کسانی هستن که اینا دوست دارن، چون دوستش دارن نیکی و احسان هی همینطور که دارن نثارش میکنن برای این بنده خدا، نثار میکنن اصلا که طرف رو پرنده ها بال میزنن دوری چیزی، تقریبا میگه بال بال میزنن بر و احسان بکنن برای کسی که دوستش دارن، و این کان للاذلال و الاهانت مستحق، در حالی که حق این آدم اینه که باید تحقیر بشه. من میفهمم فلانی حقشه که تحقیرش بکنن، حقشه که از سرش بزنن، اما برعکس بهش این مدال هم میدن. کی مدال میده؟ همین علما. من میفهمم این عالم عالم صالحی نیست، فمن قلد من عوام نا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليل لفسقت فقهائهم. دیگه وقت گذشت، انشاءالله بقیه روایت هم فردا بخونیم و سریعتر جلو بریم انشاءالله. عذرخواهی میکنم وقت گذشت.